نهایت الدرایه جلد دو صفحه 288 تعلیقه 148 دوازدهم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وغصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أزعفت به الأموال وأهرست به من الأموال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوفان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفعل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي رضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراساني آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث نهی فرمودن که این بحث اختصاص به یک نزاعی دارد که این نزاع در بحث اوامر نیست و اون این هست که متعلق نهی آیا مجرد ترک و ان لا یفعل هست یا نه متعلق کف هست. خب نسبت به این نزاع دو ضلعی مستحضرین مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه 147 انکار کردند و فرمودند که متعلق نه ترک هست و نه کف، و بیان خودشون رو در بحث های سابق فرمودند. مرحوم آخوند در ادامه متعرض استدلال آقایونی میشن که قائل شدن که متعلق نه مجرد ترک و ان لا یفعل و مانند اون نیست، و اون استدلال رو ناسواب میدانند. استدلالی که از ناحیه اونها در متن کفایه ذکر شده این هست که ترک و ان لا و ان لا یفعل خارج از تحت اختیار هست، امر عدمی است. امر عدمی متعلق یک امر وجودی قرار نمیگیره، اختیار اون اراده صفت نفسانی یک امر وجودیه. امر وجودی به یک امر عدمی تعلق نمیگیره. بنابراین وقتی تحت اختیار نبود طبیعتاً تحت قدرت نیست. پس ترک و مجرد ان لا یفعل این نه تحت اختیار نه تحت قدرت. وقتی که تحت اختیار و تحت قدرت نبود، یعنی متعلق اراده نبود، متعلق قدرت نبود، قدرت هم خب اون یک قوه وجودی است، امر وجودی است، او هم به عدم تعلق نمیگیره. وقتی چنین بود خب طبیعتاً بعث و طلب نسبت به او معنا نداره. بعث و طلب نسبت به اون فعل یا عملی است که مورد اختیار مکلف و متعلق قدرت او بوده باشه، در حالی که مجرد ترک و اینها چنین نیستند. بعد مرحوم آخوند این استدلال رو ناسواب میدونه، به جهت اینکه قدرت یک صفت نفسانی یا یک امر وجودی است، بهتره حالا بگیم امر وجودی است، حالا کیف نفسانی و شهرچه که هست، که دو ضلعیه. همچنان که قدرت به فعل تعلق میگیره، به ترک هم تعلق میگیره. قدرت تفسیر شده به صحت فعل و صحت ترک، یا امکان فعل و امکان ترک. خب این تفسیری که شده ما میبینیم که متعلق او دو ضلع داره. اراده هم همینطوره، اراده اراده فعل و اراده ترکه. اگر بنا باشه اراده همش به فعل تعلق بگیره، قدرت همش به فعل تعلق بگیره، خب پس این فعل دیگه ان اختیارن صادر نشده، چون این فاعل مختار او مجبور هست که همیشه اراده وجود کنه، اصلا اراده عدم از او سر نمیزنه و این مطلب مورد پذیرش نیست. اگر ما بگوییم که فقط فعل تحت قدرت هست، فقط فعل تحت اراده هست، متعلق قدرت هست، متعلق اراده هست، این معناش این هستش که خلف فرض پیش میاد. پس باید بگیم که خود فعل اصلا مقدور نیست، صادر به اختیار نیست، متعلق اراده نیست. چرا؟ به جهت اینکه خب این فاعل مختار اصلا نمیتواند اراده ترک کند، اصلا قدرت بر ترک نداره، او همیشه باید اراده فعل کند، قدرت او همیشه به فعل تعلق گرفته، خب پس او در این فعل مجبور هست. پس این یک خلف فرضی رو به دنبال داره، از فرض تعلق قدرت و اراده به خصوص فعل، عدم فرض تعلق قدرت و اراده به خصوص فعل لازم اومد. این ظاهر ابتدایی کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه هست. تعبیر ایشون اینه، فرمود که نعم یختص النهی به خلاف و هو ان متعلق طلب فیه هل هو الکف او مجرد ترک و ان لا یفعل. بعد استظهار فرمودن و ظاهر و ثانی، یعنی هر دوتا معقوله، هر دو معقول هست، ممکن هست در مقام اثبات استظهار میکنن دومی رو. و توهمو متوهم میگه به لحاظ ثبوتی اصلا این احتمال دوم معقول نیست. و توهم ان ترک و مجرد ان لا یفعل خارج ان تحت الاختیار، این خارج از تحت اختیاره. چرا خارج از تحت اختیاره؟ چون اختیار یک امر وجودی است، یک صفت نفسانی وجودی است و امر عدمی متعلق امر وجودی قرار نمیگیره. عدم اصلا هیچ هست. حالا عبارت حاشیه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو انشاءالله متعرض میشیم. خود مرحوم حق اسمانی هم داشتن همین اواخر که عدم هیچه، پوچه. خب این هیچ علت نمیخواد، این هیچ فاعل نمیخواد، این هیچ قابل نمیخواد. شرط مصحح فعالیت فاعل و متمم قابلیت قابل نمیخواد. هیچه دیگه. بله. و توهم ان ترک و مجرد ان لا یفعل خارج ان تحت الاختیار فلا یصح ان یتعلق به البعث و طلب و فای تفریح. حالا که خارج از تحت اختیار هست، بفرمایید خارج از تحت قدرت هم هست، یعنی قدرت هم به او تعلق نمیگه، چون قدرت هم مثلا کیف نفسانی است، اونم امر وجودی است، به امر عدمی تعلق نمیگیره. فلا یصح ان یتعلق به البعث و طلب. این توهم و توهمو خبرش فاسد. چرا؟ فان ترک ایزن یکون مقدورا. این نکته تو ذهن شریفتون باشه، متوهم این صغرا رو این کبرا رو پذیرفته که متعلق اراده باید امر وجودی باشه، متعلق اختیار و قدرت باید امر وجودی باشه، منتها در صغرا و تطبیق اون کبرا بر صغرا اشتباه کرده و گمان کرده که کف امر وجودیه. البته در نگاه محق اصفهانی ایشون هم کف رو امر وجودی معنا کردن، التسبب الی ما یوجب تا آخر، ولی در نگاه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حاشیه کفایه‌شون این کف هم یک امر انتزاییه، همچنان که ترک امر انتزاییه، کف هم امر انتزایی هست. این تو ذهن شریفتون باشه، یعنی این دردی که متوهم احساس کرد که باید متعلق اختیار و اراده امر وجودی باشه، این صحیحه. اما این که دارو رو درمان رو در این دید که متعلق رو کف بپنداره، این در نگاه مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه این ناسوابه. به هر تقدیر فرمود که این توهم فاسد هست. فان ترک ایزن یکون مقدورا، ترک هم یعنی همچنان که فعل مقدور هست و متعلق اراده هست، ترک هم مقدور هست و مطلق اراده است. برهان مسئله رو نگاه کنید، برهان این هست که یک قیاس استثنایی، یعنی ان لم یکون ترک و مقدورا بل کان الفعل بالخصوص مقدورا و صادرا بالاراده للزم عدم کون الفعل مقدورا و عدم کونه صادرا بالاراده و تالی باطل لانه خلف الفرض فالمقدم مثله و الا لما کانه. این و الا لما کانه اشاره به اون قیاس استثنایی است. و الا اگر بنا باشه ترک مقدور نباشه و فقط فعل مقدور باشه، فقط فعل متعلق اختیار و اراده قرار بگیره، و الا لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالاراده و الاختیار، خب این و تالیم چه خلف فرض فالمقدم و مثله. اگر شما بگید فقط فعل تحت قدرت هست، فقط اراده تحت قدرت، فقط فعل تحت اراده قرار میگیره، خب این معناش این هست این فاعلی که فرض کردیم مختار هست، قادر هست، مرید هست، این فقط باید فعل رو انجام بده. خب اگر بنا باشه فقط فعل رو انجام بده، پس او در اراده فعل، او در قدرت بر فعل مجبور هست. چه اراده‌ای؟ پس این فعلا اختیاره صادر نشود، این خلف فرضه. و الا لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالاراده و الاختیار. بعد یه ادامه‌ای هم داره که عدم ازلی اگر لا بالاختیار هست، این لا یوجب که بحث بقام چه نماشه که حالا نامه بحث هست و این تعلیق سال 48 به اونه پردازه. خب این فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه و روح فرمایششون اون قیاس استثنایی است که و الا لما کان الفعل مقدورا. اما محقق اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجا دو تا کار میکنن. یکی این که مناقشه مرحوم آخون نسبت به این استدلال رو و پاسخ مرحوم آخون از این استدلال رو، این رو ناسواب میدونن، ناتمام میدونن و میگن مطلب درست است. بله این رو ما داشتیم، هم اخیر داشتیم هم تو بحثای مقدمه سببیه و فعل سببی و تولیدی، اون بحث ها قبل از بحث زد داشتیم که قدرت یا قوت یا اون قوت جسدانی است یا اون قوه نفسانی است، یا قوت جسدانی هست که اون قوه منبثه در عضلات، یا قوه نفسانی است این قدرت بر تفکر و ماننده او. هر چه که باشه متعلق او امر وجودی و عرضم به حضور شما عدم مترتب بر عرضم به حضور شما عضلات نمیشه، عدم متعلق اراده و ماننده اون قرار نمیگیره، عدم فاعل نداره، عدم قابل نداره که بگیم این اراده جز اخیر علت تامه هست، عضلات حرکت کرده و مانند اون بحثایی که داشتیم. بنابراین این مطلب به تعبیرشون حدیث عدم تأثیر قدرت در عدم یک حدیث ارزم بازور شما که در این استدلال اومده یک امر متینی است و مطلب درسته. و این که مرحوم آخون فرمودن که ترک مقدور هست، ترک متعلق اراده هست، این مطلب ناسوابه. خب پس مناقشه مرحوم آخوند نسبت به این استدلال، مناقشه ایشون ناتمام. بحث‌هاش سابق داشتیم، حالا تکرار نکنیم، عبارت رو بخونیم. اما امر دومی که مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیقه مبارکه به او میپردازند این هست. ایشون میفهمن که گرچه ترک متعلق قدرت نیست، گرچه ترک متعلق اراده و اختیار نیست، این درست در جای خود، ولی این موجب نمی شود که ما عرضم به حضور شما تکلیف به ترک نداشته باشیم. مصحح تکلیف به ترک امر دیگری است که وجود داره. این که اراده و قدرت به ترک تعلق نمیگیره این درست، ولی این قاده در صحت تعلق تکلیف به ترک نیست. این قاده نیست. مصحح تکلیف به ترک این تعلق قدرت و اراده به ذات نسبت به اون شی نیست. تا برگردیم بگیم چون به ذات در مقابلی به دل زبان مجاز، چون به ذات قدرت و اراده به ترک تعلق نمیگیره پس تکلیف هم نداریم، نه، این چنین مش نمی کنیم. ما اینجور میگیم، میگیم مصحح یک تکلیف، حالا امرن کانه او نهیان، این هست که اون تکلیف بتونه برای اون عبد یا شوقی را ایجاد کنه بر انجام کاری، یا شوقی را از بین ببره بر انجام کاری، اگرچه اون کار متعلق اراده و قدرت عرضم به حضور شما فاعل نیست. پس چی شد؟ مصحح تکلیف امرن کانه او نهیان، مصحح یک تکلیف اینه که اون تکلیف یا شوق رو ایجاد کنه نسبت به کاری، یا اون شوق رو از بین ببره، شوق ایجاد نشه نسبت به کاری، اگرچه اون مشتاقون الی او نه متعلق اراده باشد و نه متعلق قدرت بوده باشد. همین مقدار کفایت میکنه. مصحح تکلیف اینه. مصحح تکلیف اینه. عبارتی که اینجا دارن که باید بازتر بشه این هست. ایشون میفهمند که مقدور بودن ترک، مراد بودن ترک بر طبق مقدور بودن فعل و مراد بودن فعل. اگر فعلی بتونه متعلق تکلیف قرار بگیره، اگر فعلی بتونه متعلق قدرت قرار بگیره، اگر فعلی بتواند متعلق اراده قرار بگیره، همین مقدار کفایت میکنه. خب این بنده خدا میتونست اراده فعل کنه، پس مولا بیاد تکلیف کنه او رو، بگه تکلیف به ترک کنه، نشکال نداره. می توانست قدرت بر فعل داشت، همین مقدار کافی است که مولا او رو تکلیف به ترک کنه. قدرت این هست که ان شاء فعل، لم یشاء لم یفعل. دو ضلع قدرت رو داشته باشین. دو ضلع قدرت این نیست که ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، که لم یفعل متعلق شاء قرار بگیره، متعلق مشیت قرار بگیره، نه این اشتباهه. اینجور نگید مرحوم آخون، اینجور مش نکنید. قدرت تفسیرش این هست، قدرت این هستش که فاعل به گونه باشه که ان شاء فعل، ان لم یشاء لم یفعل، نه اینکه ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، نه، همین که ان لم یشاء لم یفعل، همین مقدار مصحح تکلیفه، ما چیزی بیشتر از این نمیخوایم. همین که شخص قدرت بر فعل داره، همین که اراده فعل میتواند داشته باشد، مردده، یعنی امرش دائر است که قدرت اراده فعل کنند یا اراده فعل نکنند، این که هست. همین که میتواند اراده کند و اراده نکند، همین مقدار مساعد تکلیفه، همین مقدار مساعد تکلیفه. که این مطلب رو اینجور تقدیم کردیم، اون روی سکه این کلامشون تقدیم کردیم، گفتیم که البته با عنایت به خود کلاماتشون آدرسش هم تقدیم میشه، گفتیم که تکلیف اینجور هست که تکلیف بتونه اگر امر هست برای مکلف شو بیاره، اگر نهی هست موجب عدم حصول شوق برای او بشه، همین مقدار کفایت میکنه. اگرچه مشتاقون الی متعلق اراده نیست، متعلق قدرت نیست، این اشکال نداره، همین کار رو، همین نگاه رو مرحوم محقق اصفهانی در بحث مقدمه سببی افعال سببی تولیدی همونجا داشتن، اونجا هم مرحوم آخوند فرمود که قدرت بر سبب قدرت بر مسبب هست، تو بحث افعال تولید و اینها ایشون مناقشه کردن، گفتن اون مسبب نه مقدور هست و نه متعلق اراده هست، بله مشتاقون الیه هست، مورد شوق هست. حالا مطلب رو تقدیم میکنی، عبارت رو کمی پیش ببریم. ایشون میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، تعلیقه 148، لا یخفا ان حدیث عدم تأثیر القدره فی العدم، این سخن تأثیر نگذاشتن، اثر نبخشی قدرت در عدم، این حدیث که المنقول فی وجه هذا الاستدلال، این حدیث امر متین، ما با این متوهم، ما محقق اصفهانی با این متوهم در کبرا همصدا هستیم، در کبرا همصداییم، در صغرا مناقشه داریم و اون این هست که این موجب نمیشه که تکلیف به ترک تعلق نگیره. مرحوم علامه طباطبایی همونطور که تقدیم شد، ایشون اینجور مناقشه میکنن که میفرمایند که اصلا کف هم امر عدمی، امر انتزاییه، کف امر وجودی نیست، همچنان که ترک امر عدمی است و انتزایی، ترک چنین هست، کف هم همینه، حالا عدم مضاف باشه امثال اینها جای خودش، بنابراین مجدی نیست. لا یخفا ان حدیث عدم تأثیر القدره فی العدم المنقول فی وجه هذا الاستدلال امر متین کما بینا وجهه سابقا، که سابقا ما وجهش رو بیان کردیم، سابقا وجهش رو بیان کردیم، نه اینکه خود این استدلال رو بیان کرده باشیم. در کجا این مطلب رو بیان کردیم؟ در همین جلد دو نهاج درایه صفحه 172 وجه این ادعا اومده، عرض کردم خود این ادعا نیومده که قدرت در عدم تأثیر نداره، وجهش اومده، وجهش این هست که در صفحه 172 فرمود، تعلیقه 102 در متن فرمود که تحقیق المقام ان القدره قد تكون نفسانیتا و قد تكون جسمانیتا، قدرت گاهی نفسانی است گاهی جسمانی است، البته ممکنه به طور مطلق بگن قدرت نفسانی، اونم به اعتبار اینکه النفس فی وحدتها کل القوا و جعلها نفسانی مطلقا، به اعتبار اتحاد القوا مع النفس و انتباها فیها. خب بنابراین خب اگر حالا این تو پرانتز و جعلها رو بذاریم کنار، خب این قدرت که نفسانیست یا جسدانی، ببینیم چی بر او مترتبه. میفرمایند فالقوت المنبثه فی العضلات که المترتبه علیها الحرکات العینیه والوضعیه که امر وجودی هست. پس بر این قوت منبثه در عضلات، این میشه قوت جسدانی که فرمود قدرتون فی الاعضا، فالقوت المنبثه فی العضلات قدرتون فی الاعضا، و قوت النفس علی الاراده و الحرکات الفکریه قدرتون فی مرتبت النفس. و به همین جهت هم فرمود که در صفحه 173 پاراگراف دوم فرمود و من الواضح ان الافعال التولیدیه و التسبیبیه لیست من الامور نفسانیه، اینها از امور نفسانی نیستند، ولا من الحركات المترتبه على العضلات، نه از امور نفسانی هستند مترتبه بر خود اونها نمیشن و نه ارزم به حضور شما بر عضلات میشن. فلا معنا لتعلق القدرت بها بنفسها، این معنا نداره. اینو ایشون اونجا داره. پس وجهش قد بینا وجهه سابقا. خب در همین صفحه 288 بیان میکنن، میفرمایند که حیث ان القدره الجسمانيه هي القوه المنبثه في العضلات، قوت بر چیه؟ علی الحركات المترتبه علیها، اون حرکات عینی و وضعیه که امر عدمی نیستن. و قدرت نفسانیه و القدره النفسانيه قوه النفس علی الاراده و سایر الافعال نفسانیه. این هم از این، اینکه دو شیخ کرده به همون بیان صفحه 172 هست. این مطلب کما ان شیخ الرئیس به تعلیقات، بو علی در تعلیقات خودش، تعلیقات بو علی در واقع تعلیقی بر فلسفه هست، نه اینکه تعلیقی بر عرضم به حضور شما شفا بوده باشه، نه تعلیقی بر فلسفه است. ایشون شیخ الرئیس بو علی هم در تعلیقات خودشون این مطلب رو دارند. در تعلیقات جناب بو علی صفحه 51، البته به طبع قدیمش نمیدونم حالا طبع جدید هم داره یا نداره، اونجا صفحه 51 سطر 9 اینجور داره که فکأن القدر فینا تارتن تکونو فی نفس و تارتن فی الاعضا، و القدرتو فی نفسه علی المشیه که اون اراده باشه شوفه بودن، و فی الاعضا علی التحریر. این مطلبی است که ایشون جناب بو علی در اون تعلیقات خودشون که تعلیقات بر فلسفه هست نه اینکه تعلیقات بر شفا بوده باشه اونجا ایشون دارن. خب این به لحاظ قدرت. اونگاه حالا عبارت مرحوم محقق اصفهانی، اونگاه ول عدم لیس امرا مترتبا علی العضلات. خب اگر ما اون قدرت جسمانی قوه منبثه رو بگیم، خب عدم مترتبه بر عضلات نیست، مترتبه بر عضلات نیست. چرا؟ چون اون قوه منبثه در عضلات نسبت به حرکات هست. خب عدم که حرکت نیست، حرکات مترتبه، حرکات عینیه و وضعیه، خب عدم که چنین نیست. ولا مما یحتاج فی بقائه علی حاله الى تعلق الارادت به، عدم در بقای خودش بر حال خود نیاز به تعلق اراده نداره اراده جزء اخیر از علت تامه است. اگر گفتیم عدم احتیاج به اراده داره، پس معناش این هست که عدم نیاز به علت تامه داره، در حالی که عدم علت نداره. بداهتا ان عدم المعلول به عدم العله، عدم معلول به عدم علت است. در صفحه 280 فرمودن که عدم نه فاعل داره نه قابل داره. وقتی فاعل قابل نداشت، نه مصحح فاعلیت داره نه متمم قابلیت داره. اینجوری پس ولا مما یحتاج فی بقائه علی حاله الا تعلق الاراده، که اراده جزء اخیر از علت تامه است، در واقع نیاز به علت تامه نداره. بداهت ان عدم المعلول بعد من الله. خب وقتی که این عدم نه متعلق قدرت نفسانی قرار گرفت، نه متعلق قدرت جسمانی و جسدانی، نتیجه میگیرن فلا تأثیر للقدرت فی العدم. اینجا قدرت در عدم تأثیر نداره، نه قوت و قدرت نفسانی که اراده باشه، مشیت باشه. چنین نیست که اون قوه نفسانی، خب اون نسبت به اراده هست، مشیت هست. قوه نفسانی نسبت به مشیت هست، قدرت بر اراده کردن داره و نه نسبت به قدرت جسدانیه و جسمانیه، نسبت به اون همینطور که مشخص هست. خب حالا ادامه بحث که حالا خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از اون استدلال اون توهم بخوام پاسخ بدن که اشاره شد، اما ادامه بحث اجازه بدید در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.